أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. در مسئله تبری از دشمنان اسلام و پرهیز از تبری اونها آیات فراوانی است که ذات اقدس اله به علل این مسئله در خیلی از آیات اشاره کرده. در سوره مبارکه ممتحنه در دو جا نازل به این مسئله. آیه اول سوره ممتحنه این است که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده و قد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی. همون کسانی که دست از بدی نسبت به اسلام و مسلمین برمی‌دارند دشمن خدا و شما هستند و در سبب ایزای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنینن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین مؤمنین را وادار به هجرت و تبعید کردن نسبت به اونها تولی نداشته باشد. در پایان همین سوره ممتحنه فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الآخرته کما یئس الکفار من اصحاب القبور. به گروهی که مغضوب علیهم و مورد غضب ذات اقدس الهند شما تبری داشته باشید، از اونها تبری داشته باشید. چون که در همین سوره مبارکه مائده طبق آیه که بعدا خواهد آمد، یعنی آیه 81 که همین سوره مائده فرمود ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. اگر کسی واقعا به خدا و پیغمبر و وحی الهی مؤمن باشد هرگز کافران و دشمنان دین را به عنوان ولی اتخاذ نمی کند، لیکن بسیاری از اینها فاسقند که بیگانگان را تولی می کنند، اونها را به ولا می پذیرند. در شأن نزول این آیه مرحوم امیر الاسلام نقل کرده است که دو نفر به حسب ظاهر اسلام آوردن بعد منافق شدن، عده‌ای از مسلمان ها اینها را دوست خود قرار دادن با اینها تولی داشتن. قرآن در این زمین نازل شد که مسلمان ها کسانی که دین شما را استهزا میکنند و بازیشی گرفتن اونها تولی نکنید، ولای اونها و محبت اونها را در دلتون جا راه ندید. البته بر فرض تمامیت این شأن نزول هرگز مورد نزول شأن نزول مخصص نیست، بر فرض اینکه شأن نزول صحیح باشد و وارد شده باشد آیه به اصطلاح یا عموم خود باقی است. مطلب دیگر آن است که استهزا و مسخره کردن هم از مشرکین نقل شده است، هم از منافقین نقل شده، هم از اهل کتاب یهودی ها و مسیحیان. در باره مشرکین که آیات زیادی است که جلسات میکردن و دین و دی آورنده دین را مسخره میکردن که ذات اقدس اله در این زمینه چند جای قرآن نهی کرده بود که به ازار ایت الذین یهودون فی آیات را فاعرض عنهم. اگر در جلسه شرکت کردید دیدید ادهی دارن قرآن را و دین را مسخره می کنن و استهزا بکنن اونجا ننشین. در سوره مبارکه هجر فبود انا کفینا کل مستهزئین، ادهی بودن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را استهزا می کردن. سوره هجر آیه 95 این است انا کفینا کل مستهزئین. این در مکه نازل شد، یه عده از مشرکین پیغمبر را مسخره میکردن، دین را به استهزا میگرفتن. در این که کفار دین را مسخره میکردن آیات زیادی هست و این اختصاصی هم به اثر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نداشت، بلکه کافران هر عصری به پیغمبر اون عصر را مسخره میکردن.
این دیدم
سوره مبارکه انبیا آیه 41 این که این است که ولقد استهزئ برسل من قبل که فهاق بالذین استخروا منهم ما کانوا به یستهزئون. و اصل کلی را ذات اقدس اله در سوره مبارکه یاسین بیان فرمود. در سوره یاسین آیه 30 این که این است یا حسبت الله علی العذاب ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. نبوت عام یک حکم عام دارد به یک سلسله دشمن مشترک. این آیه 30 سوره مبارکه یاسین که فرمود یا حسرت علی العذاب ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، معلوم شد در تمام ادوار اینطور بوده است، عده دین الهی را به استهزاء می‌گرفتند. در بعضی از آیات قرآن کریم هست که اگر کافران عصر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به بیدینی افتخار میکنن و سخنان کفرآمیز دارن، کسانی هم بودن که قبل از پیغمبر اسلام با انبیای دیگر هم بدرفتاری رو میکردن، اونگاه در این زمین فرمود تشابهت قلوب هم، دلهای اینا شبیه هم هست. این تشابهت قلوب هم نشانی حال است که اینا یک سن فکر میکنن. در اعصار گذشته با انبیای قلب بدرفتاری میکردن، در عصر حاضر با پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بدرفتاری میکنن. این تشابهت قلوب هم ناظره به این است. خب پس مشرکین و کفار نسبت به دین استهزا داشتن، چون که آیه سوره هجر داره و این اختصاصی هم به پیغمبر اسلام نداشت، چون که از سوره انبیا و از سوره یاسین به خوبی برمی آید. منافقین هم استهزا داشتن، چون که در اما اوائل سوره مبارکه بقره آیه 14 این که این است و ازا لغو الذین آمنوا قالوا آمنا و ازا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. منافقین وقتی مؤمنین را می دیدن می گفتن ما ایمان آوردیم، تظاهر به ایمان می کردن. وقتی در خلوت با شیاطین خودشون با گروه های خودشون جلسه داشتن می گفتن که ما مؤمنین و مسلمان ها را مسخره کردیم، وگرنه ما با شماییم، انا معکم انما نحن مستهزئون. پس منافق دین را مسخره می کند، کافر مشرک دین را مسخره می کند، یهودی و مسیحی عنود و متعصب هم اسلام را مسخره می کند، چون که همین آیه ناظر به آن است. همون یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار. پس سه گروه دین را مسخره می کنند، هم مشرکین هم منافقین هم یهودی ها و مسیحی ها. بر اساس الکوه ملت واحده، اینا ممکن است یک اختلاف درونی با اختیار داشته باشند، ولی نسبت به اسلام و قرآن و وحی الهی همه اتفاق دارن بر استهزا. اونگاه ذات اقدس اعلام فرماید با منافقین با کفار با یهودی و مسیحی که دین شما را به استهزا میگیرن تولی نداشته باشید. اینجا جای تبری است. مثل بعد آن است که در شأن نزول این و ازا نادیتم الی الصراط اتخذوها هزوا و لعبا که گفته شد اگر شما برای نماز ندا دادید اونها منادات را مسخره میکنن، گفته شد به این که این ندا همون اذان است. درباره اذان عده نقل کردن که مثلا بعضی از صحابه مثلا خوابی دیدن که در طلیعه نماز باید این اذکار را گفت و پیغمبر همون را امضا کرد، که اصل اذان را که طلیعه عبادت است به خواب بعضی از افراد مستند کرده، در حالی که این چنین نیست. همونطوری که اصل نماز در معراج تبیین شد به وسیله وحی الهی تعیین شد، اذان هم به وسیله وحی الهی تعیین شد. حدود اذان، حدود اقامه، همه خصوصیاتش به وسیله وحی مشخص شده است، نه وسیله خواب. اونها معاذ الله اصل نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را هم نقل میکنن که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اون حالتی که در کوه حرا بن حضرت دست داد و وجود مبارک جبرئیل رو شدید و وحی الهی رو دریافت کرد و شنید، مسئله معاذالله مثلا برای او حل نشد، آمده برای خدیجه گفته، خدیجه این جریان و به ورقته بن نوفل گفته، ورقته بن نوفل گفته این پیغمبر است. ولی وقتی که رو مبانی امامی شما بررسی میکنید، میبینید به این که همون طوری که در علوم حصولی بعضی از علوم اولیه به ذات است، هیچ هر دردیدی در اون نیست که فوق بدیهی است، بدیهی به اولی متکی است، وحی هم این چنین است، وحی برای معصوم سلام الله علیه اولیه به ذات است، از تردید پذیر نیست. سر تردید ناپذیری وحی هم این است که معصوم سلام الله علیه پیغمبر یا امام وقتی وحی بر او نازل می شود، منتها بر پیغمبر وحی تشریعی و تصدیقی با هم یا در موارد گوناگون جدای از هم، ولی برای امام فقط وحی تأییدی و تصدیقی امثال ذلک است، نه وحی تشریعی. وحی وقتی بر معصوم سلام الله علیه نازل می شود، این تشبیه اولیه به ذات، یعنی از هیچ گونه احتمال خطایی در او داده نمی شود. مثل این که ما در علم اولیمون که جمع نقیزه محال است، رفع نقیزه محال است، هیچ احتمال خلاف نمی دیم، کشفی که برای معصوم سلام الله علیه پدید می آید، اینم اولیه به ذات است. هرگز احتمال خلاف نمی دهد تا اینکه به کسی مراجعه کند، به راه حل را از اون مرجع دریافت بکند. مثلا اگر کسی به جای رسیده است که در اونجا هیچ کتابی نبود، فقط قرآن کریم بود، در یک کتابخانه‌ای که صدها کتاب هست، هیچی کدام از اینها غیر از قرآن نیست، هرچه هست قرآن است، چنین شخصی وقتی وارد یک کتابخانه شد، هرچه ببیند یقین دارد قرآن است، از دور یا نزدیک یک کتابی را ببیند یقین دارد قرآن است، برای اینکه غیر قرآن اینجا وجود ندارد. شک در جاییست که دو چیز وجود داشته باشد، یکی الف یکی با. آنگاه انسان از دور اگر چیزی را ببیند نمی داند که آیا این الف است یا با. اگر در جایی جز الف چیزی وجود نداشته باشد، شک هم اصلا وجود ندارد. جایی که حق محض است، اینجا جا برای شک نیست، چون که جایی جز بازیچه و سرگرمی و باطل چیزی نبود، اونجا هم شک وجود ندارد، هرچه هست باطل است. شک مال جاییست که بعضی از امور حق باشد، بعضی از امور باطل، اونگاه شخص چیزی را بفهمد یا چیزی را ببیند تردید دارد که آیا از قسم حق است یا از قسم باطل. معصوم به انسان کامل وقتی به مقام مخلص رسید، اونجا اصلا شیطنت راه ندارد، شیطان راه ندارد. وقتی شیطنت راه نداشت، باطل اصلا راه ندارد. وقتی باطل راه نداشت، در اون فضا هرچه هست حق محض است. وقتی در اون مرحله هرچه بود حق محض بود، پس این معصومی که به اون مرحله باریافت هرچه میبیند یقین دارد حق است، پس شک نمی کند تا به غیر مراجعه کند. ولو اونها اسمت رو به این صف قائل نیستند، اما در اصل وحییابی که برابر آیات قرآن ناشارن بگوین کسی که مخلص است مسئول از گزند وسوسه است به شیطنت. و اینکه قرآن صریحا بیان کرد، به خود شیطان هم اعتراف شد که من درباره مخلصین هیچ دسترسی ندارم، به خداوند فرمودم که مخلصین از دسترسی شیطنت شیطان بیرونه. این رو که خب ناشارن بپذیرن. ما وحی را گرچه نمیابیم، ولی خصوصیات وحی را با علم حصولی کاملا میدانیم که وحی یعنی چی، چی باید باشد تا وحی تشخیص بدهد، یعنی قوانین کلی که وحی را تأمین و تعیین میکند با علم حصولی کاملا قابل درک است. چون بالاتر از وحی که مسئله ذات واجب تعالی و توحید واجب تعالی باشد، با برهان حصولی ثابت میشود دیگه. حالا کنه مسئله ثابت نشد، انسان درک نکرد، یه مطلب دیگه. چون همه تردیدها از ناحیه آن است یک باطلی را میخواد به صورت حق در بیاورد تا انسان بپذیرد، یا حق را به صورت باطل بیان میکند تا انسان نپذیرد. این کار کار شیطان دیگه. این ان الشیاطین لیهون الی اولیاهم لیجادلوکم. خب هر جا مغالطه هست در اثر دخالت شیطان است. چون که هر جا گرایش های بد هست در اثر شیطان است. شیطان یا در افکار و اندیشه وسوسه می کند یا در گرایش ها و جذبه ها وسوسه می کند. این چون استهزاء و صفت فعل ذات اقدس الهه است، مظهر او این کار را انجام می دهد. از فعل ذات اقدس اله استهزاء می شود. گفتند در قیامت کافران مدسران می شود، یا اینکه خداوند اونها را به وضعی مبتلا میکند که مورد استهزاء جامعه قرار بگیرند. البته استهزاء وصف فعل ذات اقدس اله است. خب پس سه گروه دین را استهزاء میکنند و یهودی ها و مسیحی ها هم که دین را استهزاء میکنند، در همین آیه 57 سوره مبارکه مائده حکمشون مشخص شد. تولی اینه که داد صفت تجاری رواست، عقد و زناشویی رواست، منتها از اون طرف گفتن مرد یعنی مسلمان میتواند همسر کتابی بگیرد، ولی زن مسلمان نمیتواند همسر کتابی بگیرد، برای اینکه تحت سلطه او قرار میگیرد. این از اون طرف ممکن است که زن غیر مسلمان به نکاح مرد مسلمان در بیاید و متنبه بشود، ولی علی حال گرایش ها نباید که از مرد اسلام بگذرد. و از طرفی هم به همین مناسبت اون روایات ناهیه را هم البته تنزیه کردن که چون در این حال نهی دارد، گفتن این برای اینکه مبادا گرایش پیدا بشود و اینها، گفتن نکنید این کار را. به هر تقدیر تولی کافر ممنوع است، تبری و از او لازم است. الان امروز راهپیمای خوبی در حمایت از بیانیه مهم جناب رئیس جمهور داشتن. بسیار از مردم ایران داشتن، حوزه علمیه دارد و دانشگاه ها دارن. این در حقیقت بارزترین مصداق تبری از بیگانگان است و عمل به دستورات اسلامی است. یعنی اونایی که دین الهی رو مسخره میکنند و همواره دستگرد توطئه علیه اسلام مسلمین، خب انسان باید از اونا تبری بکنند و هیچ حراسی هم نداشته باشد. ان کنتم مؤمنین دلیل خوبی است، چون اگه آدم به عظمت الاسلام پی برد میبیند به قدرت خدا تکیه میکنند. حالا هر روز اونها یه مزاحمتی بر آدم فراهم میکنند، یا امارات اون جزایر سگانی ایرانی را محور قرار میدن، یا خلیج فارس و خلیج عرب میدونند به مانندان. و چنین راه پیمایی ها در حقیقت اعتراض به بدرفتاری های اونهاست و تبری از اونهاست. اینا مصداق خوبی است برای تبری از اعدای دین الهی. خب در این آیه که به ازان آدایت و بلاسرات تخذوها حضوان و لعبا، که بعضی ها خیال کردن عزام به وسیله خواب بعضی از اصحاب پدید آمد، این سخن ناسواب است. عزام مثل خود نماز و وسیله وحی تعیین شده است، همه فصول او و همه کلمات او. و اونها که نماز را یا مناجات برای نماز را مسخره میکنن قوم غیر عاقل. آیه بعد یعنی آیه 59 شأن نزول جداگانه‌ای دارد و این است که طوری که مرحوم امین الاسلام در مجمع نامه کرد، عده‌ای آمدن از اهل کتاب، آمدن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عرض کردن شما به چی معتقدید، عقایدتون رو به خلاصه برنامه‌هاتون رو تبیین کنید. حضرت فرمود من به اون چه که بر من وحی نازل شده است ایمان دارم، به اون چه که بر انبیا گذشته نازل شده است ایمان دارم. نام مبارک انبیا را بود، موسی کریم، عیسی مسیح علیه السلام را بود. و این گروه از یهودی ها اعتراض کردند و برخواستند و این رو ناشناس طلب میکردند. آیه نازل شد، قول یا کتاب هل تنقمون ملنا الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا. نقمت نقمه ی انکرهو، یعنی او رو ناشناخت، رسمیت نشناخت. و نقمت رو هم که نقمت میگن، برای اینکه چیزی که برای انسان گوارا نیست و انسان او را نمیشناسد، فطرت طبع انسان و سلامت انسان او را به رسمیت نمیشناسد، از این جهت او رو نقمت میگوین. مثل اینکه نعمت را نعمت میگوین، برای اینکه با نعومت و نرمی همراه است، نسبت به انسان گواراست. اون ناگوار را میگن نقمت، برای اینکه ناشناخته است و انسان او را به رسمیت نمیشناسد و اون چرا که حوادث گوارا را میگن نعمت که از نعومت و نرمیست و سازگار بال انسان است. انتقام هم از همین قبیل است، یعنی کاری بر انسان تحمیل میکنن که برای انسان شناخته شده نیست. فرمود شما از ما انتقام نمیگیرید یا کار ناشناخته را بر ما تحمیل نمی کنید، رنجی را بر ما تحمیل نمی کنید، خلاصه هیچ جرمی، مگر اینکه ما مؤمنیم. همین این ایمان ما سبب انتقام گیری شماست. یا قول یا کتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله بما انزل الینا و ما انزل بالقبل. وقتی اونها برخواستن و اعتراض کردن و رفتن، این آیه نازل شد که فرمود اونها از اینجا انتقام میگیرن که شما به اون چه حق است مؤمنید، هم به خدا ایمان دارید، هم به قرآن کریمی که برای شما نازل شده است ایمان دارید، و هم به کتابهای آسمانی گذشته مؤمنید. بعد به اونها بفرما و ان اکثرکم فاسقون. در آیات دیگر راجع به همین انتقام سخنی به میان آوردن که انتقام گیری در سوره مبارکه اعراف آیه 126 به این صورت تبیین شد و ما تنقم منا الا ان آمنا و آیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین. فرمود شما از ما انتقام نمیگیرید مگر به جرم ایمان ما، یعنی ما با ایمان پیش شما مجرم شدیم، بعد از ما انتقام میگیرید. چنگی در سوره مبارکه بروج آیه 8 هم این چین است، در جریان اصحاب اخدود که از اونا انتقام گرفتن، میفرماد و ما نقم و منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. چون اینها به الله مؤمنن، دشمنان دین از اینا انتقام گرفتن. خب مسئله استهزا مشترک بود بین مشرکین و یهودی و مسیحی و منافقین، نه تنها بین دشمنان قرآن بلکه بین دشمنان کتاب های گذشته هست. برای اینکه در سوره یاسین فرمود یا حسن علال عباد ما یعطیهم من رسول الا کانو بهی استهزه، و بر اساس تشابهت قلوبهم این استهزا در هر اصلی هست. در بار انتقام هم به شرح ایزن در جریان اصحاب اخدود فرمود به این که وما نقب و منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. در سوره مبارکه اعراف هم ملاحظه فرمودید منشأ انتقام گیری دشمنان دین همون ایمان واقعی مؤمنین است. در آیه محل بحث سوره مبارکه مائده هم فرمود که هل تنقمون من الا این که ما به جمیع ما جاء به الوحی مؤمنین، هم وحی گذاشته هم وحی ها، وحی که نمیتواند باطل باشد. که اونگاه اونها فکر میکردن که این دین حق نیست و خیال میکردن که خودشون حقن، چون اصولا یهودی فکر میکرد که تنها حق یهودی هستن، چون که مسیحا هم همین فکر میکردن. اونگاه قرآن کریم درباره این یهودی های عنود و متعصب و لجوج این چنین میفرماید قل حل انبئکم بشر من ذلک مثوبتا عند الله. شمایی که مؤمنین را بر باطل می دانستید و اینها را شر تلقی می کردید، می خواهید من شما را با خبر بکنم، با گزارش بدم که شر کیست و گمراه کیست؟ اون کسی که خدا او را لعنت کرده است و او غضب روا داشته است و از اونها بوزینه و خوک ساخته است و مانم دارد. که حالا این باید بحث بشود که این چه نوع مسخی است. در نوبت دیروز کلمه ثواب معنا شده است. بعضی ها برانن که مثوبت مخصوص پاداش خیر است و عقوبت مخصوص کیفر تلخ، و اگر ثواب و مثوبت در کیفر تلخ اطلاق شده است، تحکم است، نظیر این که در باره گزارش وضع جهنمی ها به اونها میگویند فبشر هم به عذاب الیم، اونها را به جهنم بشارت بدید. همونطوری که استعمال کلمه بشارت در باره جهنمی ها به عنوان تحکم است یا نوعی استهزاست یا نوعی توبیخ است، مثل کسی که در امتحان رد شده است، رفوز شده است، به اون میگویم تبریک میگوییم. این تبریک گفتن یه سرزنش و توبیخی است در حقیقت. درباره جهنمی ها اونها را به جهنم با خبر کردن و گزارش جهنم دادن را میگن تبشیر، بشر هم به عذاب علیم. این به عنوان تحکم است و استهزاست و تعییر. و اینجا هم همین قبیل است که اگر چون که درباره کیفر تلخ بدندیشان قرآن فرماد مسوبت، اطلاق مسوبت نظیر اطلاق بشارت از باب تحکم و استهزاست. لیکن در نوبت‌های قلب ملاحظه فرمودید که این یه اصطلاح است، وگرنه لغت او را همراهی نمی‌کند. حتی در مسئله تبشیر به جهنم، تبشیر یعنی بشارت دادن، گرچه در اصطلاح به یه امر خوشحال کننده گفته می شود، ولی اصولا تبشیر مال اون گزارشی است که اثرش در بشره و چهره ظاهر می شود، خواه غمبار باشد خواه فرحناک، خواه گزارش خوب بدهد که انسان را مسرور کند و خطوطی که در این اساریر وجه است، در این در چهره است، اینها چین بخورد، انسان بخندد، یا نه عبوس بکند، پژمرده بشود، این اساریر و خطوط وجه در هم بشود. در هر دو حال میگن سرور، مسرت، منتها اصطلاحاً اون تحولی که در چهره پیدا می شود در اثر نشاط، او را میگن سرور. وگرنه اون گزارشی که در اساریر وش در خطوط صورت پدید می آید او را میگن مسرت. کلمه اساریر در همون دعای عرفه سید شهده صلوات الله و سلام علیه است. این که ما بگوییم بشر هم به عذاب علیم مجاز است به عنوان تحکم و استهزاست، این سند طلب می کند. دیگران و محققین گفتن به این که نه، اونجا مجاز نیست، این معنی لغوی خاص خود را دارد، برای این که تبشیر یعنی گزارشی که اثرش در بشره پدید می آید، خواه مربوط به نشاط و بهشت باشد، خواه مربوط به غم و جهنم باشد. اگر اون تحلیل و تحقیق تام باشد، کلمه مسوبت هم از همین قبیل است که در نوبت دیروز هم اشاره شد. انسان کاری که انجام میدهد، هر کاری منزله تار و پود یک پارچه است. کار که تمام شد این پارچه تمام میشود و این پارچه را با دربر بکند. اگر زبر است که خود بافت و اگر نرم است که خود بافت. این مسوبتی که نصیب مؤمنین میشود همون پارچه حریر و استبرقی است که نرم است، و مسوبتی که نظیر کافران می شود همون پارچه خشن و پرتیغیست که زبرد. حل اونم بیوکن به شر مندال که مسوبتن عند الله. مطلب دیگر در این آیه 60 سوره مبارکه مائدان است که این کلمه شر با کلمه من که بکار رفت به شر منزالک، یا کلمه شری که در پایان همین آیه آمده است که فرمود اولای که شر رو نکنن، یا کلمه ازلی که باز در پایان همین آیه آمده است و ازل و انسوا سبیل، اینا گرچه به حسب اعتداء نظر صیغه تفضیلن، اما با قرینه مقام اینجا معنای اهل تعیینن. این که همود هل انبه و کن به شر منزالک، معناش این نیست که مؤمنین به خدا و وحی و کتب آسمان گذشته اونها بدن، ولی بدتر از اینها یهودی ها هستن که این شر بشه اهل تفضیل، یا اینها در زلالتن ولی یهودی ها یا مسیحی ها یا مثلا کافران بشون ازل که این بشه اهل تفضیل. کلمه شر در این آیه و کلمه ازل در این آیه دیگه اهل تعیین است نه اهل تفضیل، برای اینکه اگر اینها علی صراط مستقیما اینها خیرن و در هدایت، نه این که شر اونها بیشتر از اینهاست یا زلالت اونها بیشتر از زلالت اینها. والحمد لله رب العالمین.